بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجتون فی الجنه. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در چنین وقتی در مجلسی باشم که مصداق مذاکرت العلم، یعنی فیها مذاکرت العلم. پس سرورانی که مؤسس و بانی این نشست محترم بودن، به ویژه حضرت آقای صدر، تشکر میکنم، و از شما بزرگواران دانشپژوه و طلاب و فضلای گرامی این مؤسسه مستطاب. وقت محدود، من دوست داشتم فرصت رو دو قسمت میکردم، بخشی صحبت باشه و بخشی پرسش و پاسخ، ولی چه کنم که برنامه‌ای که ساعت 10 ما داریم به طور مرتب پنجشنبه‌ها اجازه نمیده که من فرصت زیادی محضر شما باشم. یه بحثی رو من باز میکنم، نکاتی رو عرض میکنم، حالا اگر احساس شد که باید یک نشستی هم پرسش و پاسخ باشه، حالا چه توسط حقیر یا یک فاضل بزرگواری، اون جلسه برگزار میشه. موضوعی که به من دادند، البته قدری هم مشورت شده با بنده، الزامات، البته تعابیر از من نیست، الزامات پژوهش‌های نوآورانه در عرصه فقه‌های تخصصی. مناسبت و شأن نزول این موضوع هم برای این بحث معلومه. اولا مرکز یک مرکزی است که برای پژوهش در عرصه‌های فقه تخصصی نظر خاص داره، مطمئن نظرشه، و شماها هم با همین تلقی اینجا حضور دارید. از طرف هفته هم هفته پژوهشه و روز آخر این هفته رو داریم سپری میکنیم. از همه اینها که بگذریم، یک مسئله جهانیه، یعنی فکر نکنیم الزامات پژوهش‌های نوآورانه در عرصه‌های جدید، حالا نباید بگیم فقه تخصصی، یه بحث مثلا اسلامیه، یه بحث شیعیه یا درون حوزویه، یه بحث جهانیست، در اطرافش هم گفتگو زیاد شده و زیادم میشه بحث کرد. این نکته رو هم عرض کنم که بحث مسلم ظرفیت یک فرصت طولانی داره. اگر حتی یک کارگاهی گذاشته بشه میطلبد. البته این منافات نداره که در فرصت کوتاه‌تری مثل فرصت امروز من در مورد این موضوع صحبت بشه. اولا تعبیر شاید دقیق‌ترش این بود که به جای الزامات بگیم هنجارها و عناصر لازم. حالا هنجار میتونه لازم باشه، میتونه شرط تحسینی تکمیلی باشه. برای مقوم و عناصر لازم دیگه اینطور نیست. یعنی حالا ما همون لازم شو بگیم، چون فرصت نمیده که ما به شرایط تحسینی تکمیلی بپردازیم. الان مشخصا بحث ما اینه، مقوم ها و عناصر لازم پژوهش، اما پژوهش نوآورانه نه تکراری و در ریل گذشته رفتن، نوآورانه در عرصه فقهای تخصصی. منم تلاش میکنم از این موضوع خارج نشم. این که من در محضر شما از اهمیت پژوهش بگم و جایگاهش در نصوص دینی ما فکر نمی کنم لازم باشه. فقط کافیه ما به یک آیه از قرآن توجه کنیم و به یک حدیث از میان آیات متعدد و ده ها حدیث. این آیه رو بارها خواندید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه محققان نویسندگان می نویسند، اگر ما موصول اسمی باشه، یا قسم به قلم و نوشتن اگر ما موصول حرفی باشه. اهل فضلید، اینا رو دیگه در ادبیات خوانده اید. حالا یه کسی بگه این قلم یه بطنی هم داره، اشاره به یه معنای بطنی هم داره، خب اشکال نداره پیدا بکنه کسی. خب میدانید که معانی بطنی قرآن به تعبیر روایات با آنچه که ظاهر قرآن هست منافات نداره. العبارت للعوام و الاشارت للخواص تا آخر اون حدیث محترم. ولی به هر حال نمیشود گفت مراد قلم و نوشتن نیست. ولقلم نون ولقلم و ما یسترون. و روایتی که از رسول خدا خواندم که حضرت فرمودن اگر کسی، حالا این حدیث جالبش اینه، توجه بفرمایید، احادیث گاهی راجب فضل عالمه. حالا عالم ممکنه بگیم مثلا به یک تعین رسیده، اما این حدیث مال طلبه است، مال محصل حتی سال اول، پایه اول. من طلبه، منم که عام هست از عدات عمومه. فرمودند کسی که بابی از علم را دنبال کند، لیحیه به الاسلام، تا اسلام رو زنده کند، تبلیغ کند، کان بینه و بین الانبیا درجتون فی الجنه، کنار انبیاست، فقط شأن نبوت رو نداره، یه درجه فقط فاصله است، هیچ چیز دیگه نیست. کان بینه و بین الانبیا درجتون، یعنی درجه نبوت که اون داره اون نداره، وگرنه در کنار انبیا قرار میگیره. حالا من اون حدیث عجیبتر روشو براتون نخوندم، چون جاهای دیگه گاهی تکرار کردم که رسول خدا فرمودند بعضی از عالمان دین اسلام مقامشون از برخی انبیا بالاتره، به طوری که برخی از انبیا قبطه اونها رو میخورن. الا اخبرکم به اقوام لیسو به انبیا ولا شهدا یقبتهم الانبیا و شهدا. حدیث به قدری عجیبه که بزرگانی مثل علامه طباطبایی خواستن توجیهش کنن، و توجیه هم کردند، البته ناصحیح. اون توجیه هم که جناب علامه دارن احیانا دیدید مشکل ادبی داره، مشکل لغت داره، مشکل فهم عرفی داره. نیازم نیست که برای چی ما سوبسید بدیم، برای چی تصرف کنیم. بله انبیا معصومند، انبیا درجه نبوت رو دارن، عالمان مبلغ دین اکمل این مقام رو ندارن بعضن، حالا اسمت که گاهی بعضی هاشون برخوردارن اسمت از گناه، ولی نیازی نیست ما سوبسید بدیم. شاید برخی از عالمان بالاتر از بعضی از انبیا، حالا انبیای اولوالعزم حساب جداست، اما از اونها که بگذریم، دلیلی نداریم که بگیم نه این چون حتما مقام پایین تره پس یقبتهم معنا نداره، تفسیر کنیم، توجیه کنیم، نیازی به نظر ما نیست. اون حدیث معروف هم که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اونم توجیه میشه دیگه، نیاز نیست که علما و امتی رو به ائمه تفسیر کنیم که بعضیا تفسیر کردن برای اینکه از همین مخمسه خلاص بشن. گفتن منظور از علما یعنی ائمه دوازدهگانه، ائمه هستن که افضل از انبیاء بنی اسرائیلن. برای چی؟ و اصلا آیا تو لسان پیامبر عرف بوده که به ائمه تعبیر عالم بکنند، یا همین یه جا ما داریم این در واقع به نظر من سوبسیدو بیدیم دیگه، این کمک رو داریم به حدیث میکنیم؟ نه، مبلغ دین اکمل ممکنه از برخی از انبیا بالاتر باشن، البته اون عظمت انبیا، عصمت انبیا، شأن انبیا، شأن نبوت، اونا باز حسابش جداست. حیثیه به تعبیری من حیثن، به قول آقایون حوزه من حیثو فلان و من حیثن فلان. به هر حال ببینید اگر بخوایم عناصر لازم، بعضی از آقایان دیر اومدن، بخوایم عناصر شماری کنیم، عناصر لازم در پژوهش‌های نوآورانه، من تا حدی که فرصت باشه اگه قدری هم تون صحبت میکنم، فهرست میکنم، عذرخواهی میکنم، میخوام چیزی به زعم خودم نماند. ببینید اولین عنصر لازم که برای من و شما حکم دارو داره، حکم ضرورت داره، اینه که هر پژوهش نوآورانه ای مبتنی بر تراث گذشتگان باشه. ممکنه کسی پژوهش نوآورانه داشته باشه اما هنجار شکنانه بدون تزلل و اطلاع بر تراث گذشتگان، این غلطه. اطلاع وسیع از تراث گذشتگان، دو استفاده از اون تراث، دو مطلبه. آقایان من نمیخوام بگم گذشتگان معصوم بودن، من نمیدونم چرا بعضی ها بداخلاقن، من یک صحبتی هفته گذشته داشتم راجع به تراث گذشتگان تو درس ماته به این مناسبت دیگری، بلا فاصله حاشیه زده بودن که مگه گذشتگان ما معصومند؟ آیا این غیر از همون شعار کفاره که میگفتن ما از پدرانمون تقلید میکنیم؟ یعنی من مثلا اینو میخوام بگم که بعدم اون آیه رو بیارند و بعدم بگن خب این شعار جاهلیته. من نمیتونم اسم اینو بدفهمی بذارم، عذرخواهی میکنم، اینها بیدینیست که گاهی رخ میده. منظور از احترام به تراث گذشتگان یعنی اطلاع و در حد لازم استفاده، و الا کیه که بگه گذشتگان ما معصوم بودند و تراثشون از عصمت برخورداره؟ مگه کسی عاقل نباشد دور از شأن شما؟ و اگر دقت کنید بسیاری از پژوهش‌ها، من اینم یادم رفت همین عجله، پژوهش که ما میگیم فضلا فقط نوشتن نیست، پژوهش مخصوصا در عرصه‌های جدید خیلی وقتها در قالب تدریس و تولید ادبیات یا تحصیل، یعنی سر کلاس رفتن، و البته بخشیش هم مثل نوشتن و یاد داشته. لذا پژوهش که من میگم تو بحث امروزم تدریس، تحصیل و تحقیق و نوشتن ثبت کردن به این معنا، با این وسعت. خب این باید از هنجارهای گذشته استفاده کند، از مطالب گذشتگان، فقط هم از مطالب استفاده نکنه فضلا، از هنجارهای گذشتگان. یه دفعه شما مکاسب رو میخوانی، اصلا مسلط میشید بر مکاسب، مسلطتر از خود شیخ انصاری بر مکاسب. اما موادشو میگیرید، نه به اصطلاح منهج، متد، روش. بحث شناخت روش ها، متدولوژی، غیر از فهم محتواست. این که میگم اطلاع بر تراث گذشتگان و استفاده از تراث گذشتگان، هم از نظر مفاد هم از نظر روش. اگر این کار صورت بگیره میدونی چی میشه؟ دو تا اثر مهم داره. یکی ثمره ثبوتی داره، به این معنا که کار رو متقن میکنه ثبوتن. دوم ثمره اثباتی داره، که شما میتونید در مجامع علمی ولو به اصطلاح سنتی ارائه بدید. اگر محقق متزلزل باشه بر تراث گذشتگان و مواد اونها و روش اونها رو مطالعه کنه، یک کسی نمیاد بگه شما یه فقه ژورنالیستی پوپولیستی، چیزی که امروزه گاهی میگن دیگه، شما جمع کردی، این چیه شما آوردی؟ این که انضباط فقهی نداره، این که آشنایی شما رو نمیرسونه. این که آقایان در کنار گاهی فقهای تخصصی دوره عمومی تعریف میشه، حالا سالش من خیلی برام مهم نیست، اطلاع مهمه. و میگن کسی باید یه دوره رو بگذرونه تا بره برای اون مرحله، برای همینه که این شرط اول حاصل بشه. پس عنصر اول، من 7 عنصر رو میخوام بگم، دیگه نوبتی بیشتر نمیرسه: ابتنا بر تراث گذشتگان. دو کاری که باید در پژوهش های به اصطلاح نوآورانه بشه، من نوشتم، عنوانش این نوشتم: بست مسائل دانش‌های پیراموضوع. یعنی چه؟ ببینید، شما میخواید راجع به یه موضوع کار کنید، مثلا فقه تخصصی شما فقه هنره، فقه اقتصاده، این میشه موضوع. خب در راجع به این موضوع بخواید کار بکنید، مثلا فقه اقتصاد، فقه هنر، فقه جزا، خب در اطراف این موضوع مثلا اصول فقه نیاز دارید، این که روشنه، اصول فقه برای هر کار فقهی نیاز دارید. اما ممکنه اصول فقه شما در اطراف فقه هنر یا فقه سیاسی یا فقه جزا نیاز باشه مسائلش رو بست بدید، یعنی یه مسئله بیارید تو اصول فقه که اگر نیارید مسئلتون ناقص میشه. شما تو این فقهای تخصصی مثل همین فقه اقتصاد، حتی فقه هنر، فقه هسته‌ای، چی بگم، بشمارید، فقه سیاسی، شما گاهی وقتا باید به برخی از مسائل اصول فقه، یعنی لفظم اشتباه، برخی از مسائل اصول فقه خب یعنی خلق کنید. مثلا گستره شریعت، خب شاید یک کسی تو بخواد فقه عبادات کار بکنه نیاز نداره، ولی از شما سوال میکنم، میتونه فارغ از بحث از گستره شریعت وارد فقه اقتصاد بشه، فقه هسته‌ای بشه، فقه سیاسی بشه؟ خب حالا اگر کسی گفت اصلا ما شریعتمون محدوده، و فقه و شریعت، البته اصل شریعت به تبعش فقه نباید وارد این حوزه ها بشن. شما وقتی میگید فقه اقتصاد، اقتصاد اسلامی، بعضی ها پشت سرتون میگن اقتصاد اسلامی مثل هواپیماسازی اسلامیه، مثل بنایی اسلامیه، و اگه اونو داریم اینم داریم. حالا بعضی ها گفتن همون هم داریم، ریاضی اسلامی، اقتصاد اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی. خب حالا کسی اینا نخواد دفاع کنه و از اینا به این حرفا بر این حد افراطیش معتقد نباشه، خب باید گستره شریعت رو بحث کنه. و الا نمیتونه کسی، یعنی در واقع مثل که خانه‌ای داره رو برف میذاره، رو نمک میذاره، بدون شالوده میذاره. خب میشه خونه بدون شالوده باشه؟ لذا متوجه باشیم که فقهای تخصصی پژوهش، به قول آقای نوآوران در فقهای پژوهشی باید ببینیم چه مسئله رو میطلبد. اگر نیاز داره به اون مسئله بیاریمش در اصول فقه. حالا شما بگو فلسفه فقه، من خیلی فرق فلسفه با اصول فقه خیلی نمیفهمم. به هر حال بعد از دو سه دهه فکرم هست، یه وقت فکر نکنیم مثلا حالا این نفهمیدن رو قبول نداشتنه. ببینید یه بار دیگه میگم، بست مسائل دانش‌های پیراموضوع، یعنی پیرامون اون موضوع که میخوایم کار بکنیم، گاهی باید بعضی مسائل، ولی یه خونه عرض کردم داریم رو زمین میذاریم بدون شالوده. خب اینجا مثال زیاده، بحث زیاده، فکر میکنم به هر حال جلسه هم جلسه محترم و مستطاب، شما همه فریخته، نیازی نیست حالا خیلی پشت سر هم ما مثال بزنیم. البته خب اگه مثال میزدی بهتر انسان قرار میگیره. سه موضوع شناسی و مصداق شناسی متفاوت از هنجار کنونی، مؤلفه سوم پژوهش‌های نوآورانه. یه بار دیگه میخونم عنوان رو، عنوان سوم رو، موضوع شناسی و مصداق شناسی متفاوت از هنجار کنونی. یعنی چه؟ ببینید ما معمولا فقهای بزرگوارمون وقتی میخوان یه مسئله رو کار بکنن، خب ابتدا به موضوع شناسی میپردازند. حالا ممکنه برن لغت رو نگاه کنن، ممکنه یه مقاله رو نگاه کنن، ممکنه از یک مثلا پزشکی سوال کنن، ممکنه از یک اقتصاددانی سوال کنن موضوع شناسی. البته معمولا اینا نباید بگیم موضوع شناسی، باید بگیم مصداق شناسی. موضوع شناسی در واقع قبل از مصداق شناسیه که فکر نمی کنم اینا نیاز به توضیح داشته باشه. این هنجار کنونیه. حالا بگذاریم از اینکه بعضی مثلا کتاب لغت رو نگاه میکنن و بعد بر اساس کتاب لغت مثلا بحث شروع میکنن. به نظر ما آقایان عنصر لازم در اینجور پژوهش ها اینه که اصلا در خود کلاس، در خود زمان بحث از متخصصان استفاده بشه. مثلا شما یه دفعه راجع به مرگ مغزی میخواد بحث، یعنی یه فقیهی میخواد بحث کنه، راجع به تلقیح مصنوعی، راجع به بورس، راجع به معاملات نمیدونم آتی، قراردادهای آتی، خب میره لغت رو نگاه میکنه یا کتاب، حتی یه مقاله رو میبینه. من نمیخوام بگم این غلطه و نتیجه نمیده، اما تصور کنید اگر این رو یه کسی که تخصصش هست و بیاد و توضیح بده. ما الان دوستان ما داریم در سازمان بورس میگن اون چه که شما بزرگواران فقها ها میگید، فقهای جوان حالا به اصطلاح خودشون میگن خوبه، اما گاهی وقتا یه جاهایش عدم تخصص خودشو نشون میده، خلط مبحث نشون میده. برفرضم طرف خیلی کار کرده باشه، میگن این مشکل ما نیست، گفت دشمن به سر میزنه، این آقا زره به تن بسته، به شکمش بسته، ما سوالمون چیز دیگه است، مشکل نظام چیز دیگه است، مشکل بانک ها چیز دیگه است، باحث محترم حوزوی از چیز دیگه بحث میکنه. خب به نظر ما راهش اینه که در کنار یک باحث علمی و یک فقیه اصلا به اقتضای زمان و مکان و این کارشناسانی که تخصص این کار رو دارن حضور پیدا کنن. حالا این کار رو ما در حوزه که 3-4 هفته شروع کردیم که همین کلاسی که من ساعت 10 دارم فقه بورس همینه، که یه نفر از بورس بیاد، سازمان بورس بیاد توضیح بده، یه فاضل حوزوی که چند دهه با اونا کار کرده اینو ادبیات حوزویش کنه، بومیش کنه، و بنده هم در فرصت باقی مانده بحثای فقهیش رو انجام بدم. البته این تجربه اوله، ممکنه شکست بخوره، ممکنه با مانع برخورد کنه، ممکنه نه بره جلو، باید ببینیم چی میشه. من فکر میکنم این کار باید صورت بگیره. چهار تکفل کار توسط صاحبان گفتمان این کارها. ببینید یه بار دیگه میخونم، عهده‌داری و تکفل کار توسط صاحبان گفتمان این کارها. این یعنی چه؟ ببینید واقعش اینه که خدای متعال مثل که هر کسی رو برای یک کاری خلق کرده ها، اینو نمیشه کارش کرد، سنت الهیه. بعضی وقتا هست که یک کسی وارد یه ساحتی میشه که زحمتم میکشه ها، اطلاع هم داره، ولی گفتمان اون کار رو نداره. من دیشب یک چند تا برگه از یکی از اساتید نجف برای من فرستاد، بهم راجع به نظام سیاسی در اسلام، به قدری منو ناراحت کرد. خب حالا شریقه منه دیگه، که یعنی نظام سیاسی در اسلام در این حد که یه شمشیر به دست بگیری و همه رو نجس، همه رو یجب تردهم، یجب التبری منهم، فلان فلان فلان. خب به نظر من این گیر عدم اطلاع نیست، نداشتن یک گفتمان برای این بحث ها. الان من در حوزه میبینم بعضی از فاضلان، ببینید نمیگم بی سواد، بعضی از فضلا که اطلاع دارن، گفتگو هم میکنن، اما گفتمان ندارن. فرق گفتگو با گفتمان که دیگه براتون روشنه، یعنی اون فرهنگ، اون رویکرد. خب این ممکنه متفاوت باشه. اگر همه انسان ها فرض کنید برای مدیریت اقتصادی خلق نشدند، همه فضلان برای مثلا بحث از فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه هنر ممکنه خلق نشده باشند. چی گفتی که هر فاضل حوزوی وارد در فقه گفتمان هر مسئله‌ای رو داره؟ به نظر من این نیست. فرصت بود مثال‌هایی رو می‌زدم، لغزش‌ها رو، ولی خب حالا اصل مسئله به یه جایی برسه تا بعد. پنجم نوشتم تولید ادبیات یک مقصد باشه نه تفنن. چی میخوام عرض کنم؟ ببینید شما یه دفعه پژوهش میکنید در مثلا کتاب خیارات، در کتاب البی و و و اونجا خب بحث میکنید، پهلوان ها هم به تعبیر شیخ استاد ما گاهی تعبیر میکردن، تو اونجا خیلی کشتی گرفتند، درست؟ ادبیات هم تولید شده. اینجا شما اگر کار کردید، تدریس کردید، تحصیل کردید، اگر بخواد یک کتاب مثلا تقریرات بنویسید یا یک کتاب، یه تفننه. یعنی یک کتاب خیارات میارید کنار یک کتاب، کنار ده ها کتاب خیارات دیگه. اما در عرصه های فقه های تخصصی و نوآورانه، تولید ادبیات باید یک غرض باشه، به قول منطقی ها یک فائده نباشه، غرض باشه. این تقریرات هایی که میبینید ما ازش استفاده میکنیم مال علما، اینا عمدتاً فایده درسشونه نه غرض درسشون. یعنی حضرت آقای خویی اگر مکاسب محرم فرمود، اگر بی فرمود، نمیخواست یک اثر پژوهشی تولید کنه، میخواست بحث کنه، شاگرد تربیت کنه. شاگردها اومدن گفتن خب حالا که این درس ها هست، ما این رو بنویسیم، تقریرات چاپش کنیم، شده فایده درس.
نشده قرض از درس. اما در عرصه های فقه تخصصی به دلیل ادبیات کمی که داره، باید تولید ادبیات، تولید متون یه مقصد باشه. حالا این بخشش برمیگرده به برنامه ریزان مدرسه، بخشش برمیگرده به استاد که در این راستا بحثاسو شکل بده، بخشی هم برمیگرده به شاگردی که شرکت میکنه یا محققی که قلم میزنه. لذا من نوشتم تولید ادبیات یعنی متون نوشتاری، متون تحقیقی یک مقصد باشه نه تفنن، غرض باشد نه فائده. فرقی که در منطق بین غرض و فائده میگذارن. شش، فقهای تخصصی دقیق تنظیم شود. گاه یک موضوع است نه بخش معظمی از یک دانش. این چی میخوام بگم؟ ببینید یه زمانی بود که ما چیزی به نام فقهای تخصصی به این عنوان نداشتیم، فقهای مضاف نداشتیم، فقهای مضاف همین میگفتن فقه، کلاس فقه، منتها همون تقسیم مثلا صاحب شرایع عبادات، معاملات و ایقاعات و سیاست به این شکل تعبیر میکردن دیگه. خب آرام آرام به دلیل بست دانش فقه، فقهای مضاف پیدا شد. فقه دیات، فقه سیاسی، فقه سیاست، فقه جزا، فقه اقتصاد. امروز ببینید خیلی وقتها یک مثلا کلان پژوهش یا یه مسئله درشت به عنوان فقه تخصصی مطرح میشه. فقه المشاوره، فقه آپارتمان، فقه ترافیک، فقه سینما. این بست ناموجه یه آفت هم درست کرده و اون اینه که باعث شده که بحثای جدیدی نباشه. من چند وقت پیش یه پایان‌نامه بود فقه سینما، محقق رفته بود کار کرده بود که خانم وقتی میخواد بازی کنه باید دست ها رو تا مچ بپوشونه، صورت هم به مقداری که در وضو فقط شستشوش میدن میتونه باز بذاره، بقیهش باید بپوشونه، موها هم باید بپوشونه. رفته بود جلو، گفتم خب این که قصابی هم بخواد بره باید همین کار رو بکنه دیگه. اگر میگیم فقه سینما، باید ببینیم سینما چه اقتضاعاتی داره. اگر میگیم فقه رسانه، بگیم خب غیبت حرامه، تهمت حرامه، دروغ حرامه. خب این که رسانم نباشه، سر کلاسم باشه حرامه. شما ببینید رسانه چه، اولا بی خود تقسیمی نکنیم که بحث جدید نداشته باشه. اگرم تقسیم کردیم بعد از این، مثلا در رسانه بحث مهمی که هست اینه، رب شیئن گفتن شر سر کلاس جایزه اما تو رسانه حرامه، و رب شیئن که اونجا واجبه ولی بیرون واجب نیست. واقعا به نظر شما جای بحث نیست که تبلیغ مصرف گرایی. حالا یه دفعه کسی رو مغازه می نویسه سیگار با توتون عالی وارد شد، مردم بیان مثلا بخرن، یا جنس خوب آوردیم تبلیغ میکنه که بفروشه، آیا مثلا میتونیم در رسانه مصرف گرایی رو تبلیغ کنیم؟ آیا جنس دروغ در رسانه با غیر رسانه فرق نمیکنه؟ یه چیزی که به رسانه مربوط باشه، یعنی اون فقه تخصصی و الا پژوهش، اصلا نمیشه گفت فقه پژوهش در اون ساحت خاص. لذا نوشتم فقهای تخصصی دقیق تنظیم بشه. گاهی یه موضوع رو برمی‌داریم به عنوان فقه تخصصی، وقت به این مشکل می‌افتیم، این مشکل مهمه. و بالاخره آخرین نکته که عرض می‌کنم، شاید باید زودتر بگم، ببینید ما یک اطلاع داریم که شخص میشه مطلع به اون دانش، یک متخصص داریم، یک متمحض و متمرکز داریم. چرا اینا رو با هم اشتباه میگیریم؟ مثلا دوتای آخر رو، مطلع ببینید یک کسی است که فرض کنید اطلاعاتی از فقه داره، یک کسی دو جلد شرح لمعه رو خوب بخواند، این میشه مطلع از فقه. یه دور مختصر کتابای فقه دستشه، مقابل کسی که اطلاع ندارد. مرحله دوم آقایان میشه تخصص، یعنی میشه طرف صاحب نظر. صاحب نظر متخصص یعنی صاحب نظر. به ما که چون نمیفهمیم تجزیه در اجتهاد یعنی چه، این رو من نمیفهمم کی از اول آورد و کی حاضرم نشد درست توضیح بده. معمولا اگر کسی متخصص باشه خب میتونه متخصص باشه در ابواب مختلف، البته به شرطی که شرایط اجتهاد رو داشته باشه. اما بعد از تخصص آقایان تمحض و تمرکز داریم، یعنی این فقهای تخصصی نامگذاریش دقیق نبوده، اینا باید باشه فقهای تمرکزگرایانه، فقهای تمحضی. حالا اگر بخوام خیلی لفظ و مختصرش بکنیم، اگر این طور باشه اون وقت دیگه کسی که وارد این ساحت ها میشه باید تو همون ساحت بره جلو. و ما علمای اسلام فلحال و البته دقیق ترش آینده، ما به عالمان متمحض نیاز داریم. اولا دورانی که میگفتن فلان جامعه معقول و منقوله که گذشته، اون اگرم بگن نقص طرفه. حتی دورانی که بگن در تمام ابواب فقه کار کرده، یعنی بله کار کرده باشه، از هر بابی چند تا مسئله ساده. دورانی که من و شما باید براش حرف بزنیم دورانی است که باید افرادی متمحض باشن، یعنی واقعا یک نفر فرض کنید در فقه جزا کار بکنه. یکی حالا همشان این بر نزنه، فقه حج، فقه صوم، من نگم فقه عبادات، برای که فقه عبادات مگه میشه کسی در همه فقه عبادات متمحض باشه؟ ما گاهی ضربه هایی هم که میخوریم اینه، ساده انگارانه. همین امروز صبح من داشتم میامدم راجع به این که عقد شرکت جایزه یا نه، یکی از بزرگواران از فقهای نامی گفته بود عقد شرکت عقد جایزه، لأنه لیس من العقود اللازمه. این شد استدلال برای یه بحث کلان اقتصادی، عقد شرکت جایزه لأنه لیس من العقود اللازمه. دو، مضاربه جایزه کما تقدم، چطور شرکت جایز نباشه؟ میری مضاربه نگاه میکنی با شک و تردید. این میدونی چیه؟ چون بزرگ ما میخواد از کتاب طهارت تا کتاب دیات قلم بزنه، پژوهش کنه، این میشه، این میشه. اما اگر یک کسی عمرش بذاره رو کتاب مضاربه، من نمیگم اقتصاد، رو کتاب شرکت، اینجوری مینویسه، اینجوری قلم میزنه، قطعا خیر. عذرخواهی میکنم من باید برسم به اون بس، انشاءالله که وقت شما رو ضایع نکرده باشم. الحمدلله رب العالمین.